سلام و درود خدا به شما همراهان عزیز و گرامی. خداوند قوت قوم خیش است و قلعه نجات برای مسیح خود. قوم خیش را نجات بخش و میراث خود را مبارک فرما. ایشان را شبان باش و تا ابد بر دوش خود ببر. آمین. با ادامه فصل چگونه باید به دیگران درباره مسیحیت بگوییم و چرا در خدمتتون هستم. آلبرت مک‌مکین کشاورز 24 ساله‌ای بود که تازه به مسیح ایمان آورده بود. او چنان پر از شور و شوق بود که وانت خود را از افراد پر می‌کرد تا ایشان را به جلسه ببرد و ایشان درباره عیسی بشنوند. جوان خوش‌سیمایی و پسر یک کشاورز بود که آلبرت خیلی مایل بود او را به جلسات ببرد، اما این جوان ظاهراً علاقه به مسیحیت نداشت. بالاخره آلبرت مک‌مکین به این جوان پیشنهاد کرد که وانت را خودش براند و به این ترتیب او را متقاعد ساخت که با ایشان برود. وقتی به کلیسا رسیدند، میهمان آلبرت تصمیم گرفت به داخل کلیسا برود، اما گویا طلسم شده بود و فکرهایی به ذهنش خطور می‌کرد که هیچ وقت سابقه نداشت. او بارها به جلسه رفت تا اینکه یک شب به جلو رفت و زندگی خود را به مسیح سپرد. این مرد یعنی راننده وانت بیلی گراهام بود. سال 1934 بود. از اون زمان به بعد بیلی گراهام با حدود 210 میلیون نفر شخصاً درباره عیسی مسیح سخن گفته است. او دوست و محرم راز 9 رئیس جمهور آمریکا نیز بوده است. همه ما نمیتوانیم مانند بیلی گراهام باشیم، اما همه میتوانیم کاری را بکنیم که آلبرت مک‌مکین کرد. می توانیم دوستانمان را نزد عیسی بیاوریم، مجارای خودمان را بگوییم. یکی از طریقهای نیرومند برای درمیان گذاشتن انجیل همانا بیان مجارای زندگی خودمان است. در کتاب مقدس نمونه از این امر را در شهادت پولس در اعمال 26 آیه 9 تا 23 مشاهده می کنیم. این آیات را می توان به 3 بخش تقسیم کرد. او بیان می کند که قبلا چگونه بوده است، آیات 9 تا 11، ملاقات عیسی برایش چه مفهومی داشت، آیات 12 تا 15 و از آن به بعد این ملاقات برایش به چه مفهومی بوده است، آیات 19 تا 23. زمانی که مردی نابینا به دست عیسی شفا یافت، بسیاری آمدند تا درباره این اتفاق از او سوال کنند، از جمله فریسیان که از او بازجویی می‌کردند و می‌کوشیدند او را به دام بیندازند. مرد نابینا نمی دانست چگونه به همه سوالات ایشان پاسخ گوید، اما می دانست خدا چه کاری برایش کرده است. بنابراین در جواب گفت، تنها یک چیز می دانم و آن این که کور بودم و اکنون بینا گشتم. جر و بس با این جواب دشوار است. انجیل را خودتان توضیح دهید. وقتی به کسی توضیح می دهید که چگونه به مسیح ایمان بیاورد، استفاده از یک چارچوب می تواند مفید باشد. برای ارائه انجیل به دیگران راه‌های مختلفی هست. من از روشی استفاده می‌کنم که در کتابی به نام چرا عیسی ذکر کردم. سپس افراد را در دعا هدایت می‌کنم. این دعا را در انتهای فصل 4 این کتاب می‌یابید. مردی در کلیسای ما می‌گفت که چطور به مسیح ایمان آورد. او در معاملاتش دچار مشکل بود و به یک سفر تجاری به آمریکا می‌رفت. وقتی با تاکسی به فرودگاه می‌رفت، احساس خوشحالی نمی کرد. روی داشبورد تاکسی متوجه عکس فرزندان راننده تاکسی شد و از او درباره خانواده‌اش پرسید. در ضمن اینکه گفتگو می کردند، متوجه شد از آن مرد محبتی به طرف او می آید. در طول گفتگوها، راننده تاکسی به او گفت، احساس می کنم خوشحال نیستید. اگر به مسیح ایمان بیاورید، تفاوت زیادی در زندگیتان به وجود خواهد آمد. مرد بازرگان به من گفت، راننده با اقتدار حرف می زد. من فکر می کردم اقتدار مال خودم است. به هر حال دعا می کردم. بالاخره راننده تاکسی به او گفت، فکر نمی کنید وقت آن است که همه این چیزها را با پذیرفتن مسیح حل کنید. وقتی به فرودگاه رسیدند، راننده تاکسی به او گفت، چرا دعا نکنیم؟ اگر می خواهید مسیح وارد زندگیتان شود، از او بخواهید. ایشان با هم دعا کردند. آن لحظه تمام جریان زندگی آن مرد تغییر یافت. قدرت در عهد جدید اعلام انجیل اغلب همراه است با تجلی قدرت خدا. عیسی اعلام می کرد پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید. عیسی در ادامه قدرت انجیل را با اخراج ارواح خبیث و با شفای بیماران به نمایش می گذاشت. عیسی به شاگردانش فرمود تا همون گونه عمل کنند که خودش می کرد. او به ایشان فرمود تا اعمال پادشاهی خدا را انجام دهند، بیماران آنجا را شفا دهید و به ایشان بگویند پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. وقتی سایر بخش‌های انجیل‌ها و اعمال را می‌خوانیم، می‌بینیم ایشان همین کار را انجام می‌دادند. پولس به مسیحیان تسالونیکی چنین نوشت: انجیل ما تنها نه تنها با کلمات، بلکه با قدرت و روح القدس و یقین کامل به شما رسید. این امر قطعاً درباره من صدق می‌کرد. نخستین باری که با قدرت روح القدس برخورد کردم، چون این چیزی را تجربه کردم که پولس در رومیان می‌فرماید محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. افراد دیگر شهادت می‌دهند که توسط روح القدس به گناه ملزم شدند. ایشان وقتی خبر خوش عیسی را می‌شنوند، چیز عمیق‌تری در دلشان انجام می‌شود. اعلام انجیل و متجلی ساختن قدرت آن در کنار هم حرکت می‌کنند. یکی از آنها منجر به دیگری می شود. یک روز پتروس و یوحنا به معبد می رفتند. در کنار دروازه آن مردی بود که فلج مادرزاد بود. او سالها در همونجا می نشست و گدایی می کرد. پتروس به او گفت: مرا زر و سیم نیست، اما آنچه دارم به تو می دهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. پتروس دست آن مرد را گرفت و او را بلند کرد. او فوراً برخاست و شروع کرد به راه رفتن. آن مرد وقتی متوجه شد که شفا یافته است، به جست و خیز پرداخت و خدا را تمجید می کرد. همه می دانستند که این مرد سالها فلج بوده است. به همین دلیل جمعیت انبوهی گرد آمد. پس از نمایش قدرت خدا، نوبت اعلام انجیل بود. مردم می پرسیدند که چه شده است. پتروس توانست تمام حقیقت را درباره عیسی بگوید. آنچه را که در این مرد می‌بینید که نیرو بخشیده است، نام عیسی و ایمان به نام آن است. آری، ایمانی که به واسطه اوست این مرد را در حضور شما تندرست ساخته است. در فصل بعدی این کتاب به این موضوع به شکل مبسوط خواهیم پرداخت و به ماهیت پادشاهی خدا و جایگاه شفا در آن نگاه خواهیم کرد. دعا. قبلا اهمیت دعا در زندگی عیسی را مشاهده کردیم. او در ضمن اعلام انجیل و متجلی ساختن قدرت آن دعا نیز می کرد. دعا در عرصه بیان خبر خوش به دیگران بسیار اساسی است. به همین شکل پولس مردمان را دوست می داشت و از روی این محبت برای آنان دعا می کرد. آرزوی قلبی من و دعای من به درگاه خدا این است که نجات یابند. ما باید دعا کنیم که چشمان نابینا گشوده شود. بسیاری از مردم چشمشان به روی انجیل نابیناست. ایشان جسمن می توانند ببینند، اما قادر نیستند دنیای روحانی را ببینند. ما باید دعا کنیم که روح القدس چشمان بسته را بگشاید تا بتوانند حقیقت عیسی را درک کنند. اکثر ما وقتی به مسیح ایمان می آوریم، متوجه می شویم که کسی برای ما دعا می کرده است. شاید یکی از اعضای خانواده ما یا یکی از دوستانمان. یکی از دوستانم به نام ریک وقتی به مسیح ایمان آورد، به دوستش که می دانست مسیحیست زنگ زد و به او گفت که چه اتفاقی افتاده است. آن دوست در پاسخ گفت: 4 سال بود که برای تو دعا می کردم. ریک نیز شروع کرد به دعا کردن برای یکی از دوستانش و در ظرف 10 هفته آن شخص نیز به مسیح ایمان آورد. ما باید برای دوستانمان دعا کنیم. برای خودمان نیز باید دعا کنیم. وقتی درباره عیسی با افراد سخن می‌گوییم، ممکن است واکنشی منفی دریافت نماییم. در آن لحظه وسوسه می‌شویم که از دعا کردن دست بکشیم. وقتی پتروس و یوحنا آن مرد فلج را شفا دادند و انجیل را اعلام کردند، بازداشت شدند. ایشان را تهدید کردند که اگر ادامه دهند، با عواقب وخیمی روبرو خواهند شد. اما ایشان دست نکشیدند بلکه دعا کردند تا در موعظه انجیل شهامت بیابند و خدا آیات و عجایب بیشتری به نام عیسی انجام دهد. برای همه به عنوان مسیحی حیاتی است که با حضور خود، متقاعدسازی، اعلام، قدرت و دعای خیش به دیگران درباره عیسی سخن بگوییم. اگر چنین کنیم، در طول عمر خود خواهیم دید که زندگی بسیاری از افراد تغییر می‌یابد. در طول جنگ، مردی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در سنگر به حال مرگ افتاد. دوستش خم شد و به او گفت: می توانم کاری برایت انجام دهم؟ جواب داد: نه، دارم می‌میرم. آیا کسی هست که بتوانم پیغامی از طرف تو برایش بفرستم؟ بله، می توانی پیغامی به این مرد در این نشانی بدهی. به او بگو که در آخرین دقایق زندگیم، آنچه در کودکی به من آموخت، اکنون به من کمک می کند تا بمیرم. آن مرد معلم قدیمی کانون شادی او بود. وقتی پیغام به او رسید، گفت: خدایا، مرا ببخش. من تعلیم دادن در کانون شادی را سالها پیش رها کردم، زیرا فکر می کردم به هیچ جا نمی رسم. فکر کردم بیفایده است. وقتی درباره عیسی با مردم سخن می گوییم، هیچگاه بیفایده نیست. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. فصل 13. آیا خدا امروز نیز شفا می بخشد؟ چند سال پیش دختری ژاپنی از من و پیپا خواست تا برای مشکل پشتش دعا کنیم تا شفا یابد. ما بر او دست نهادیم تا خدا شفایش دهد. پس از آن می کوشیدم از او دوری کنم، چون نمی دانستم چه دلیلی بیاورم برای اینکه شفا نیافته است. یک روز او مرا در گوشه گیر انداخت و دیگر راه فراری نداشتم. من صرفا از روی ادب پرسیدم: پشتتان چطور است؟ جواب داد: پس از آن که دعا کردید کاملا خوب شد. نمی دانم چرا متعجب شدم، ولی شدم. در سال 1982 جان ویمبر برای سخنرانی به کلیسای ما آمد. در آن زمان من وکیل مدافع بودم. من نسبت به دیدار او کاملا بدبین بودم، نه تنها به خاطر اینکه او از کالیفرنیا آمریکا آمده بود تا درباره شفا صحبت کند، بلکه می‌خواست ما هم شفا به عمل بیاوریم. گرچه قبلا سخنرانی‌های درباره شفا شنیده بودم، هیچ کس هرگز پیشنهاد نکرده بود که خودمان این کار را انجام دهیم. این قلمروی ناآشنا بود. پس از آنکه برای جمعی شامل 60 تن از رهبران کلیسا سخنرانی نمود، اعلام کرد که برای صرف قهوه استراحت خواهیم کرد و بعد به کار عملی خواهیم پرداخت. ما از تصور کار عملی عصبی بودیم و به همین دلیل وقت قهوه را تا جایی که می شد طولانی کردیم. وقتی برگشتیم، افرادی که قبلا در ردیف اول نشسته بودند، احساس کردند خودخواهانه است بهترین صندلی ها را برای خودشان اشغال کنند. برای همین به عقب سالن رفتند. سپس جان گفت: گروهش 12 کلام معرفت درباره حضار دریافت کرده است. گفت که منظورش از کلام معرفت مکاشفه این فوق طبیعی از حقایق مربوط به یک فرد یا یک موقعیت است که در اثر تلاش های ذهن طبیعی به دست نمی آید، بلکه روح خدا آنها را آشکار می سازد. این امر می توانست به شکل تصویر یا مشاهده یا شنیدن کلمه ای در ذهن یا احساسی فیزیکی باشد. سپس فهرست کلام های معرفت را خواند و گفت که مردم را دعوت خواهد کرد که برای دعا به جلو بروند. افراد یک به یک به آنچه گفته می شد واکنش نشان می دادند، به چیزهایی که در واقع تشریحاتی با جزئیات کامل درباره وضع ایشان بود. برای مثال، یک کلام معرفت این بود که مردی در 14 سالگی پشت خود را به هنگام قطع کردن چوب زخمی کرده است. کم کم میزان ایمان در سالن شروع به افزایش کرد. هر کس به یکی از کلامهای معرفت واکنش نشان می داد. یکی از آنها مربوط می شد به نازایی. ما که بریتانیایی هستیم، در خصوص این مسائل حتی حرف هم نمی زنیم، چه برسد به اینکه درباره آنها به کلام معرفت واکنش نشان دهیم. اما دختر جوانی که نمی توانست باردار شود با شهامت به جلو رفت، برای او دعا شد و نخستین فرزند از 5 فرزند او درست 9 ماه بعد به دنیا آمد. حالت من در آن شب بازتاب ترس و شکیست که بسیاری درباره شفا در روزگار ما دارند. کوشیدم به کتاب مقدس مراجعه کنم تا درک کنم درباره شفا چه میگوید. البته خدا با همکاری پزشکان، پرستاران و درمانهای پزشکی شفا میبخشد. اما هرچه بیشتر نگاه کردم، بیشتر متقاعد شدم که باید انتظار داشته باشم خدا امروز نیز به طرز معجزه آسایی شفا بخشید. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. در تو خداوندا پناه جستم، مگذار هرگز سرفکنده شوم. در عدل خیش مرا خلاصیده، گوش خیش به من فرادار و به زودی به رهاییم بیا. برایم صخره امنیت باش و دژ استوار تا نجاتم بخشی. آمین.